سلام، امروز قرار شده مطالبی در رابطه با سرطان پستان گفته بشه. البته با توجه به اینکه این مطالب بیشتر برای عموم جامعه است و لزوماً برای جامعه پزشکی نیست، در نتیجه من سعی کردم که نمادسازی بکنم، مطالب رو خیلی ساده تر بکنم تا برای همه قابل فهم باشه. اصلا باید ببینیم که به طور کلی سرطان و علل خصوص سرطان سینه چیه؟ ما تمام بدنمون از یک واحدهایی تشکیل شده به نام سلول که احتمالاً حالا کسایی که در دوران دبیرستان زیست شناسی خوندن با این آشنایی دارن. این کوچکترین واحد زنده بدنه که تو همه قسمت‌ها وجود داره. سلول‌ها در حقیقت یک جور برنامه ریزی خدادادی درشون هست که شروع می‌کنن به رشد کردن و زاد و ولد کردن و تقسیم شدن و از بین رفتن. گاه گاهی به دلایلی که هنوز خیلی کامل مشخص نیست، اشکالی در این برنامه و حافظه این سلول ها به وجود میاد که تو اون مرحله به جای که از بین برن، هی زاد و ولد های مکرر پیدا میکنن و بزرگ میشن. در این حالت به صورت یک توده هایی در میان که میتونه خوشخیم باشه یا بدخیم باشه. کی ما بهشون انگ بدخیمی میزنیم؟ در زمانی که این توده ها شروع کنن حمله کنن به بافتای اطراف و در حقیقت وحشی بشن و بافتای اطرافشون مثل عروق رو تخریب بکنن، که در این حالتی که ما بهش میگیم سرطان یا همون تومورهای تهاجمی یا سرطان تهاجمی. با توجه به اینکه ما سلول‌های مختلفی در قسمت‌های مختلف بدن و قسمت‌های مختلف پستان داریم، می‌تونیم سرطان‌هایی داشته باشیم که همه‌شون به صورت توده خودشون رو نشون میدن، ولی در حقیقت خصوصیات زادی متفاوتی دارن. یعنی به صورت ساده اگه من بخوام بگم، فرض بفرمایید توی جامعه ما بخوایم سلول‌های سرطانی و سلول‌هایی که تبدیل به سرطان و تهاجم شدن به جنایتکارا تشبیه کنیم. ما میتونیم تو جامعه جنایتکارهای متفاوتی داشته باشیم، خصوصیات رفتاری متفاوت و خصوصیات نژادی و فکری و خانوادگی متفاوتی داشته باشن، ولی همه اینا خاصیت جنایتکار بودن رو با خودشون هم میکنن. ولی مسلماً با توجه به اینکه اینا چه طرز تفکری دارن، چه سابقه ذهنی دارن، ممکنه که مقابله با اینها راه‌های مقدار مختلفی داشته باشه، که این دقیقاً در مورد سرطان‌ها هم صدق میکنه. شایع‌ترین علامت سرطان‌ها تو اکثر بافت‌های بدن از جمله پستان توده‌ها هستند. لزوماً همه توده‌ها سرطان نیستن، میتونن توده‌های خوشخیم باشن که سلول‌ها تو اونها زاد و ولد بیشتر از حد پیدا کردن ولی به اطرافشون حمله نمی‌کنن، یا اینکه حالت تهاجمی داشته باشن این توده‌ها به اطراف، به رگ‌های خونی که سرطان نامیده میشه. باید این نکته رو ذکر بکنم که معمولا توده ها رو میشه با معاینه پیدا کرد و معمولا ما میخواییم از بیمارا که خودشون در معاینات این کار رو انجام بدن. یکی از بهترین راه ها در هنگام معاینه در حمومه، چون معمولا میشه حتی یه مقدار کف دست و صابونی کرد و از اون حالت لیزش استفاده کرد. وقتی دست لیز میخوره به راحتی روی سینه، معمولا توده های زیر قابل لمسن. حدودا ما انتظار داریم که تودایی که حدود 2 سانت یا 2 سانت بیشتر هستن توسط یه فرد عادی بدون اینکه تجربه تو معاینه داشته باشه لمس بشه. ما پزشکا معمولا خب چون دستای حساس تری داریم، ممکنه تودایی تا 1 سانت رو هم بین 1 تا 2 سانت رو هم لمس بکنیم، ولی معمولا تودایی زیر 1 سانت در هیچ جا قابل لمس نیستن و این علتیه که ما از تصویر برداری ها مثل سونوگرافی و ماموگرافی برای دیدن این توده های کوچیکتر استفاده میکنیم. گاهگاهی ممکنه که عللی باعث بشه که توده ها دیر پیدا بشن، مثلا خانم هایی که بار دارن یا شیردهی دارن، چون حجم سینه هاشون بزرگ میشه و معمولا به علت اون تغییرات هورمونی یک تغییر شکل ها و سفتی هایی درشون پیش میاد، معمولا ممکنه حتی توسط پزشکا، توسط خود بیمار اینا تغییرات نرمال حساب بشه و با توجه به حاملگیشون و یه موقع خدای نکرده تومورهای های پستان در اون زیر یافته نشه یا از زیر نظر بگذره، که این باعث میشه که عوارض زیادی داشته باشه. تنشم و در مورد خانم های حامله یه مقدار حساسیت بیشتری داریم. البته تو خانم های حامله و به علت اون ترشحات هورمونی که هست، معمولا سرعت رشد تومورها یه خورده بیشتر از حالت عادیه. معمولا چه رژیم ها یا چه عاداتی میتونه باعث افزایش سرطان سینه بشه؟ ما معمولا فکر میکنیم، یعنی میگن که سرطان سینه سرطان کشورها یا جوامع پیشرفته است. تو آمریکا بعضا تا از هر 8 خانم میگن که یکیشون میتونه سرطان پستان بگیره. علل مختلف مثل شیردهی دیروقت یا عدم شیردهی تو سنین بالاتر، مصرف غذاهای چرب، چاقی، مصرف سیگار یا حتی الکل، اینا باعث میشه که ریسک سرطان پستان بره بالا. خیلی جالبه، ما تو کشورهای شرقی تر دنیا مثل ژاپن و چین اینا ریسک سرطان پستانمون خیلی پایینه. البته تو ژاپن با توجه به اینکه یه مقدار جامعهشون داره تغییر پیدا میکنه، اونا هم یه مقدار داره بیشتر میشه، ولی استفاده از غذاهای گیاهی معمولا ریسک سرطان پستان رو خیلی میتونه پایین بیاره، ولی رژیم های پرچرب میتونه بیشترشون بکنه. بعضی از داروهای هورمونی که ما خانم ها استفاده میکنن برای مثلا دوران IVFشون یا برای دوران بعد از قاعدگیشون، بعد از یائسگیشون هم میتونه نقشی در این زمینه داشته باشه و یه مقدار ریسکو ببره بالاتر. بعضی اکثر دکترها حتی خود من ویتامین ای رو برای بیمارا تجویز میکنیم. من چندی بار اینو گفتم، ثابت نشده در هیچ جایی به طور قطع که ویتامین ای ریسک سرطان پستان رو در انسان میاره پایین. یه مطالعاتی در حیوان ها شده، تو اونها یه نشانه هایی پیدا کردن، ولی برای انسان این هیچ قطعیتی نداره. ولی با توجه به اینکه ویتامین ای یه آنتی اکسیدانه و ما معمولا آنتی اکسیدان رو تا یه حدی ضد سرطان میدونیم، همه ما معمولا اینها رو برای بیمارها تجویز میکنیم و به هر حال حالا اگه فایده هم نداشته باشه، ضرری نداره یا میتونه منافع دیگه ای داشته باشه، ولی قطعیتی داره وجود نداره. یکی از نکاتی که خیلی به طور عموم معمولا گفته میشه، میگن اگه ما یه توده‌ای داشتیم درداش، این سرطان نیست به طور قطع. در حقیقت این جمله به یه نحو دیگه باید گفته بشه، اکثر توده های سرطانی بدون دردن، ولی نه اینکه هر توده‌ای درد داشت سرطان نیست. در نتیجه درد داشتن نه علامتی مبنی بر سرطانه نه رد کننده سرطانه و ما باید اون روال بررسی دائمی خودمون رو انجام بدیم. در سرطان های پستان معمولا ما 4 تا روش درمانی مهم داریم: جراحی و شیمی درمانی و استفاده از داروهای هورمونی و رادیوتراپی، که هر کدوم از اینا کاربرد داره. در بیماری مختلف تقریبا همه اینها و یا یک تعدادی از اینها استفاده میشه. تقریبا جراحی تو همه کیس ها کاربرد داره. بحثی که وجود داره بحث اینه که سرطان پستان به کجاها میتونه گسترش پیدا بکنه. ببینید، من عرض کردم این توده هایی که زاد و فلد زیاد پیدا کردن، وقتی به اطرافشون تهاجم پیدا کنن دیگه به اسمشون سرطان گفته میشه. قبل از اون توده های خوشخیمن. وقتی تهاجم پیدا میکنن، ما دو دسته رگ داریم در بدن، عروق خونی هستن و عروق لنفاوی، میتونن اینها رو تو مسیر تخریب بکنن. وقتی وارد عروق خونی میشن، تخریب میکنن و وارد میشن، از طریق جریان خون میتونن به جاهای خیلی دورتری برن، مثل مغز، مثل استخوانها، مثل کبد، مثل ریه. وقتی عروق لنفاوی رو تخریب کنن، از طریق سیستم لنف وارد غدد لنفاوی میشن. هر عضوی پیدا شده که غدد لنفاوی که مربوط بهش میشه کجاست؟ اکثر غدد لنفاوی ناحیه پستان در زیر بغله. در نتیجه اگه تخریبی توسط سرطان در عروق لنفاوی اطرافش صورت بگیره، این میره و در غدد لنفاوی زیر بغل جایگزین میشه. البته به ندرت ممکنه به ناحیه بالای ترقوه و یا داخل قفسه سینه هم بره، ولی شایع‌ترین محل زیر بغله و این علتیه که ما همیشه باید در درمان سرطان ها ناحیه زیر بغل رو بررسی بکنیم. نواحی دورتر خب نیاز به تصویربرداریایی داره که تو مراحل بعد. ما معمولا اگه تومورهای پستان و سرطانهای پستان قبل از اینکه به جایی بزنن، یعنی چه از طریق سیستم خونی چه از طریق سیستم لنفاوی خارجشون بکنیم، معمولا بیمار دیگه بهبودی کامل پیدا میکنه. تومورهایی که زیر 2 سانتی یا بهتر بگم زیر 1 سانتی معمولا ریسک خیلی پایینی دارن که عروق اطرافشون رو تخریب کرده باشن و به جاهای دور دست برن. در نتیجه ما تو این افراد امید خیلی زیادتری داریم به بهبودی. تومور هرچی بزرگتر میشه ریسک بیشتری داره که اطرافش عروق بیشتری رو خراب کرده باشه و وارد جریان خون شده باشه و یا سیستم لنفاوی. اگه وارد جریان خون بشه و به یه نواحی شبیه مغز و ریه و استخوان و کبد بره، ما اصطلاحاً بهش متاستاز میگیم. درمان خیلی سخت میشه. البته این بیمارا به طور قطع وقتی درمان میشن با شیمی درمانی بعد از جراحی طول عمر بیشتری پیدا میکنن، ولی اینکه تا چه حد بهبودی پیدا کنن ریسک شانسش خیلی پایین تر میاد. در نتیجه ما خیلی دقت داریم که تومورهای زیر 2 سانتی رو بتونیم پیدا کنیم. عرض کردم که 1 تا 2 سانتی معمولا پزشکا با معاینه میتونن، ولی زیر 1 سانتی دیگه حتما باید توسط سونوگرافی یا ماموگرافی انجام بشه. معمولا ما توصیه که میکنیم برای سرطان ها تو خانم هست 40 سالگی میگیم که باید ماموگرافی انجام بدن و سونوگرافی سالانه. البته اگه چند تا ماموگرافی نرمال داشتم و تو خانوادهشون هم سابقه سرطان نبود، میشه ماموگرافی رو یه مقدار تو فاصله های 2 سال هم انجام داد. سونوگرافی هیچ ضرری نداره و حتی تو خانم های حامله انجام میشه. در نتیجه اگه یه موقع لازم باشه که ما سونوگرافی حتی هر 6 ماه هم انجام بدیم هیچ خطر نیست، ولی ماموگرافی چون اشعه داره دیگه ترجیح میدیم سالی 1 بار بیشتر انجام ندیم، مگه در مواقع خیلی ضروری. در افرادی که سابقه سرطان قوی تو خانوادهشون دارن میشه توصیه کرد اگه فرد جوونی تو خانواده وجود داشته، از جوونترین فرد خانواده که سرطان گرفته 5 سال زودتر، در سن 5 سال پایینتر، ما تو فرد شروع کنیم سونوگرافی ماموگرافی رو. به عنوان مثال فردی تو از افراد نزدیک خانوادش تو 35 سالگی سرطان پستان گرفته که خب سن پایینیه، ما معمولا دیگه از 30 سالگی براشون شروع میکنیم بررسی رو که اگه چیزی بود زودتر پیدا بشه. تستای ژنتیک هم هستن که موارد کاربرد خاصی دارن. البته خود گروه ما به تازگی از روشهایی از کوچیک کردن سینه استفاده میکنه که مقدار ریسک رو میاره پایین، که حالا اون در مواقع خودش خدمتتون توضیح خواهیم داد. یکی از نکاتی که زیاد دیده میشه طب سنتیه که برای پستان، سرطان پستان استفاده میشه و من خودم سابقه ندیدم که این سرطان پستان با طب سنتی بتونه بهبود پیدا کنه و توصیه میشه که زیاد این کار انجام ندن و سراغ درمانهای عادی تر برن. خیلی متشکرم.